یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پیشکش امروز یک سلام گرم با عطر گلهای بهشتی و یک دنیا آرامش برای همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. امیدوارم امروزتون متبسم به نگاه مهربان خدا باشه و فرصت کنید با برنامه صدف از شبکه سراسری معارف ما رو همراهی بفرمایید. با حضور سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه، امروز هم در مورد تحولات الگوی پوشش در ایران صحبت خواهیم کرد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم از سر حضرت عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان گرامی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. خانم امین‌مجد، از برنامه گذشته ما به عوامل تحول پوشش در ایران پرداختیم و شما دو تا نکته مهم رو فرمودید که ما باید بهش توجه داشته باشیم. یکی این که اساساً پدیده‌های اجتماعی هم بر اساس تحلیل‌های قرآنی هم بر اساس تجربه‌های بشری این گونه است که تحت تأثیر یک اتفاق و یک ساحت ممکن نیست که جریان پیدا بکنه و یک دفعه ما چشممون رو باز بکنیم یک صبح ببینیم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاده. حتما هم زمینه‌های متعددی بوده، هم اتفاقات و دلایل متعددی باعث این اتفاق شده. و نکته مهم این که در همین مسئله پوشش هم حتما عناصر متعددی باعث شد و دست به دست هم داد که ما یک باره نگاه بکنیم و ببینیم چه تغییر فاحشی شاید اتفاق افتاد و همه اینها برمیگرده به نظام معنایی افراد و اون ساختاری که برای زندگی خودشون انتخاب میکنن. فرمودید یکی از عوامل مهم در این تغییر یک جریان مشخص فراگیر برنامه ریزی شده در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی بود، زمانی که در حال عمران و بازسازی و آبادانی کشور بودیم و خب خیلی از اتفاقاتی که شاید الان داریم تأثیراتش رو میبینیم به خاطر همون اتفاقاتی باشه که اون موقع افتاد. فرمودید زیاد بزرگ نمایی بیش از حد نکنیم در مورد اینکه حالا هم یأس رو در جامعه رواج بدیم و ناامیدی رو از مردم بگیریم که اینقدر تغییر پیدا کرده و مردم اینقدر از سبک زیست دینی فاصله گرفتن که دیگه هیچ راهی برای اصلاح اونها وجود نداره و پس دیگه تن بدیم به اونچه که داره اتفاق میافته. و اینکه ما در این برنامه و انشالله در ادامه برنامه‌های بعدی می‌خوایم به عوامل درونی که باعث شد یه همچین تغییری در پوشش زنان اتفاق بیفته می‌خوایم بپردازیم. بفرمایید که عوامل درونی چه چیزهایی بود؟
بله، خیلی متشکرم. ببینید، من فقط این نکته رو عرض کنم که اساساً توجه و اشاره قرآن کریم به صراط طاغوت و توجه دادن به اون مسیر و سهمی که قائل برای تحولات ایجاد شده توسط اون مسیر و اون جریان و اون نگاه، اون اندیشه در سطح سبک زندگی دینی در همواره تاریخ، یعنی در دوران انبیاء ازام پیش از پیامبر اکرم و بعد هم از زمان نبی ما کرم اسلام به این سمت، این سهم عرض میکنم سهمش به همین میزانی که ادبیات قرآنی داره تأکید میکنه برش هست. ما تجربه‌مون همین رو میگه، به دلیل اینکه اساسا تحولات چه سویه مثبتشه و چه رویه منفیش که ما برای هر دو در قرآن شاهد داریم، تحت تأثیر تغییرات ارادی هم آحاد انسانی و هم جامعه اسلامی، یعنی ما بر هر دوش هم ما یا غیرو به انفسهم داریم که حالا خیلی مهمه که چرا کلمه انفس به کار رفته اینجا، یعنی همون نفوس و آحاد مهمن، هم جامعه مهمه و هم تعبیر کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله داریم. این فعسازی و این تبدیل شدن به در واقع تشکلات عظیم، همون مثلا حالا در شکل کرانش حکومت اسلامی، هم در این سطح تحولات در واقع باید مدیریت بشه و میشه که مدیریت بشه و هم در سطح آحاد انسانی و اون وقته که خیلی راحت میشه در مقابل همه جریانات انحرافی و همه فشارهای بیرون مقاومت صورت بگیره و حالا جریان بالاخره مثلا رستگاری قوم موسی، حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام و که حالا بالاخره زمینه یعنی به صورت بالقوه اینها امکان رستگاری براشون فراهم شد و از دست طاغوت بزرگ زمان خودشون یعنی فرعون رهایی پیدا کردن، فرعون زمان خودشون. یه نمونه قرآنیه برای اینکه این اتفاق میتونه بیفته ولو اینکه اونها اون ظرفیت رو ازش به خوبی استفاده نکرده باشن. به هر حال این زمینه پس ببینید وجود داره. میخوام بگم این که میگیم بر اساس ادبیات دینی استشهاداتی از این دست زیاد میشه برای شما. خب اما عرض کردیم این یک عاملت، البته تحت تاثیر این عامل خیلی اتفاقات میفته. یعنی این عامل اینجور نیست که فقط یه اراده وجود داشته باشه و حالا این اراده خودش رو در ساحات مختلف نشون نده و فقط یک اراده باشه یا یک تصمیم یک اعلانی باشه. قطعا اینطور نیست. یعنی وقتی شما میبینید مثلا زمینه‌های اقتصادی رو مطالعه میکنید میبینید که جامعه ایرانی تحت تاثیر بسیاری از تصمیمات همین سیستم، مثلا یکی از تصمیماتشون بحث تحریمه، خب خیلی دچار مشکلات میشه که البته همش عرض میکنم قابل مدیریته، خیلی روشنه، اما به هر حال واقعیتی است. یا اینکه مثلا به هر حال نظامات اقتصادیش تعریف متفاوتی پیدا میکنن یا اینکه تحت تاثیر این جریان شکل‌های متفاوتی از الگوهای فکری حاکم بر مدل زندگی برای مردم ایجاد میشه اصلاً. الگو چون معرفی میکنه به صورت روشن، یا فرض بفرمایید اینکه اصلاً حتی در این حد خودش رو مجاز به دخالت میدونه و اینقدر در واقع بی‌رحمانه میخوام بگم دخالت میکنه در همه عرصه‌ها که فرض کنید دخالت میکنه در ورود بعضی از محصولات خوراکی مثلا به داخل کشور، نمیدونم دخالت میکنه، یعنی تلاش میکنه برای اینکه بالاخره ولو اینکه حالا از طریق مسئولین نظام مقاومت های همواره صورت میگیره، بالاخره تلاش میشه برای اینکه سالم باشه مثلا سبد غذایی خانواده در ایران، مثال عرض میکنم.
بله.
ولی به هر حال ما تلاششون رو میکنن و در خیلی از عرصه‌ها قطعا موفق بودن، یعنی قطعا بعضی از محصولات نامناسب وارد سبد مصرف ما شد که تغییرات رو برای ما ایجاد کرد در خلق و خون، در یعنی این قابل انکار نیست که انتخاب ما بله انتخاب ما در حوزه مصرف اقتصادی در مأکولات و مشروبات حتما بر جسم ما و به تبع اون در بر روح ما تاثیرگذار است. به هیچ وجه این هم دین این نکته رو متذکر میشه، هم تجربه بشری، هم علم، حتی دانش مثلا پزشکی که قطعا روح ما متاثر از جسم ماست، حتما تاثیر داره، حتما خیلی از مثلا سستی هایی که در ما صورت گرفته در تصمیمات ما، تنبلی، نمیدونم چه، خیلی ممکنه متاثر از همین انتخاب ها باشه. ولی خب حتما عرض میگم سهم اینها سهم قابل توجهی نیست در مقابل اراده خود ما و کوتاهی هایی که خود ما صورت دادیم. پس تأثیرات فراگیره، اما یکی از ساحت‌های بسیار بسیار مهم تأثیرگذاری این سیستم که ما خودمون هم گویا نخواستیم خیلی قوی در مقابل این الگو مقاومت کنیم و شاهدیم که حتی این اواخر مقام معظم رهبری علناً مسئله انتقاد از این الگو رو، یعنی بحث رسانه‌های جامعه اسلامی ایرانی رو مطرح کردند و یعنی میخوام بگم آلترن فرد نظام هم از وضعیت موجود راضی نیستند. مسئله رسانه هاست، یعنی اصلا این که تحت تاثیر این جریان ورز کردم کوتاهی های خود ما یا به هر حال کم توجهی هایی که صورت گرفت، ما شاهد یک نسل جدیدی از الگوهایی هستیم که سوار بر رسانه، موج اول رسانه‌های مدرن، یعنی همون تلویزیون و رادیو و سایر در واقع سیستم‌های وابسته، و موج دوم مدرن که همین در واقع سی دی ها و دی وی دی هایی که محصولات خانگی که خیلی راحت فضای مطلوب اون سیستم رو در اختیار ما قرار میداد، بعد هم به صورت مشخص جریان گوشی های هوشمند و تمام رسانه های وابسته به اون مثل شبکه های اجتماعی هست که یک دفعه سرعت تحولات رو دگرگون کرد در جامعه ما. به شدت این عامل مهمی است. انشالله در بخش بعدی گفتگون در مورد این بحث انشالله مفصل تر صحبت خواهیم کرد.
انشالله. متشکرم. بریم بشنویم نکاتی در مورد حجاب رو از زبان استاد آتشین صدف و برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله الحمدلله.
در کتاب زیارت عاشورا و آثار شگفت آن نقل شده که مرحوم آیت الله سید محمد باقر مجتهد سیستانی، پدر آیت الله العظما حاج سید علی سیستانی که از مراجع بزرگوار فعلی هستند، یه زمانی توی مشهد مقدس خودش تعریف میکنه. مرحوم آیت الله سید محمد باقر مجتهد سیستانی، پدر آیت الله عظما سیستانی مرجع تقلید معاصر، تعریف میکنه که یه زمانی من توی مشهد مقدس برای اینکه به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شرف یاب بشم، یه ختم زیارت عاشورا برا خودم برنامه ریزی کردم که 40 جمعه اونو هر هفته در یکی از مساجد مشهد بخونم. تو یکی از جمعه های آخری یه شعاع نوری رو دیدم که از خانه‌ای که نزدیک اون مسجدی که من توش مشغول خوندن زیارت بودم می آمد و می تابید. حال عجیبی بهم دست داد. بلند شدم و دنبال اون نور رفتم تا در یه خونه ای رسیدم. یه خونه کوچیک فقیرانه. از داخل خونه نور عجیبی بیرون می تابید. در زدم. وقتی در رو باز کردم، وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو در یکی از اتاقهای اون خونه دیدم و دیدم که بالا سر یه جنازهیه که پارچه سفیدی روی اون کشیده بودن. وقتی من وارد شدم و همینطور که عشق می ریختم سلام کردم، حضرت رو به من کرد، گفت که تو چرا اینجوری دنبال من را افتادی و چرا این سختی ها رو به خودت دادی؟ شما مثل این باشید، اجازه کرد به جنازه تا من دنبال شما بیام. حضرت آیت الله سیستانی تعریف میکنه، میگه اون خانم خانومی بود که در دوره بیهجابی رضاخان ملعون 7 سال از خونه بیرون نیومد تا مبادا که نامحرم او رو ببینه.
عصرتون بخیر باشه شنونده های عزیز و متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی میفرمایید با شنیدن و پیگیری برنامه صدف. خانم امین مجد، در مورد عوامل درونی تحول پوشش در ایران دارن به مرور و گام به گام برای ما صحبت میکنن و به قول شما خانم امین مجد، کوتاهی هایی که ما خودمون در جامعه کردیم و حالا چه بسا هم آحاد مردم هم مسئولین، بیشتر منجر به این تغییرات شد و قدرت رسانه رو هم که نمیتونیم نادیده بگیریم. حالا هم رسانه به عنوان رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری، همه اینها، و بعد هم موج جدیدی که رسانه های مثل گوشی های هوشمند آوردن، فضای مجازی، ماهواره، همه اینها باعث شد که انگار یک سلیقه جدید، یک ذائقه جدید و اصلا ذائقه سازی کردن برای مردم و یک دفعه متوجه شدیم که خب خیلی ها هم انتخابشون اون مسائل هست و یه دفعه تغییرات رو به مرور شاهد شدیم. باز هم بفرمایید برامون از این عوامل درونی.
بله، خیلی متشکرم. البته توجه دارن شنوندگان گرامی که ما نمیخوایم در واقع مرزبندی جغرافیایی بین این عوامل داشته باشیم، نظم ذهنی بدیم، ولی قطعا اینطوره که این عوامل در هم تنیده هستن. یعنی از طریق مثلا رسانه هم اون جریان داره کار میکنه، هم کوتاهی های ما داره خودشو مثلا از این طریق نشان میده، قطعا اینطور هست و این در هم تنیدگی همواره باید مد نظر بزرگواران باشه. خب عرض میکردیم به هر حال این جریان رسانه‌ای داره تغییرات رو در سطح نظام معنایی مردم ایجاد میکنه. ببینید توی دوره‌ای مثلا تعریف زندگی مادی، زندگی مدرن و تعریف مثلا لذت. فرض بفهمید که شما یه مدل خاصی رفتار با طبیعت داشته باشید، رفتار با انسان‌ها داشته باشید، چه کار کنید؟ مثلا فرض کنید که خوابتون این الگو رو داشته باشه، خوراکتون این الگو رو داشته باشه. میخوام توصیه بدم معنای بله. هر گونه لذتی رو. و این الگو شد یک الگو حاکم. یا مثلا فرض بفهمید مسئله اوقات فراغت و تعریف اون که خیلی خیلی مهمه، یعنی توی جامعه شناسی اصلا ما جامعه شناسی اوقات فراغت داریم، یعنی اینکه تحلیل میشه که فرض بفرمایید که یک جامعه مثل جامعه ایرانی که یه جمعیت 80 میلیونیه، اگه هر فردی مثلا روزانه فرض کنید 5 ساعت وقت فراغت داشته باشه، این ضرب در 80 میلیون میشه. ببینید در سال چند میلیون، چند میلیارد اصلا نفر ساعت ما وقت فراغت داریم. تحلیل میشه، برنامه‌ریزی براش میشه، برنامه‌ریزی اجتماعی میشه، مدیریت میشه، سلیقه‌ها. و اومد مثلا توی دوره‌های از طریق مدیریت همین ذائقه‌ها برای مصرف فرهنگی در اوقات فراغت اومدن و سعی کردن تغییرات ایجاد. اما بعدا ملاحظه شد که کمه این میزان تلاش، و بعد به تدریج رسانه‌ها عرض کردم رفتن به سمت دو اتفاق مهم: یک، تکثر پایگاه‌های مشروعیت بخش، و دوم، تغییر نظام اندیشه به صورت بنیادی. این خیلی مهم. اما من میخوام بگم ما معمولا روی این دومی بحث کردیم. مثلا در برنامه‌های گذشته مثال زدیم به تجربه زنانه و توسعه اون، به اینکه یک زن الگوی روابطش چه میتواند باشد، حتی زنی که همسر دارد. اینکه آمدن در همه عرصه‌ها تلاش کردن برای اینکه عقلانیت و مشروعیت بدن به خواستا. مثلا تصویر زنان از بدنشون رو اگر فرض بفرمایید تلاش میشد به واسطه نشون دادن نمونه‌های آلمانی، نمونه‌های آلمانی نظام مردسالار واقعا اینطور هست که خیلی منفعت میبره از این تغییرات. حالا من حتما این رو باید توضیح بدم به دلیل اینکه یک مثال خیلی مؤثر و تاثیرگذار در بحث ما هم هست. آمدن به تغییر توی عرض میکنم توی دوره آمدن و از طریق نشان دادن این نمونه ها زائقه سازی کردن فقط. اما از یه دوره به بعد تلاش شد برای اینکه سلیقه نظری زنان ایرانی در این بنیان های فکری تغییر کنه، یعنی اینکه یک زن حق خودش بداند و سلیقش بره به سمت تمرکز بر بدنش، تمرکز بر بدن به حدی که حاضر باشه براش هر هزینه ای بده، از خانوادش هزینه کنه، از سلامتیش، از آرامشش، از آسایشش. یعنی اگر یک زن مثلا ایرانی قراره تلاش کنه درآمد داشته باشه و میتواند این درآمد رو هزینه کنه در مصارف فرهنگی و اقتصادی خیلی متنوع به نفع خودش و خانواده خودش، حالا متمرکز میشه سرمایه‌گذاری بر الگویی که او داره از زیبایی تعریف میکنه.
درسته.
ببینید این خیلی مهمه. زیبایی خیلی امر مطلوبه، پسندیده است، باید باشه. اصلا حجاب تعریف شده برای اینکه زیبایی رو مدیریت کنه و بیشینه کنه در مورد زن. این خیلی نکته مهمیه، یعنی ما هم تجربه‌مون میگه و هم روایت در این رابطه معاذ ماست که زیبایی زنانه قطعا محفوظ میشه به واسطه همین الگوهای رفتاری با زن، من جمله الگوی پوششش.
مثل اینکه ما آمار استفاده از لوازم آرایشی در ایران بالا رفت. بله. مثل اینکه عملهای بله. جراحی زیبایی خیلی تعدد بله. پیدا کرد.
با اینکه یه جاهای خیلی هم لازمه، خیلی هم خوبه. ببینید یه وقتایی این بحثا رو که ما مطرح میکنیم تصور میشه که واقعا مخالفت با
زیبایی داریم یا آراستگی داریم.
اینطور نیست، یعنی حتما جراحی زیبایی جراحی نجات بخشه برای خیلی ها، یعنی قطعا اونها رو به زندگی امیدوار میکنه، برمیگردونه، اصلاح میکنه اشکالاتو. کسی که اشکال در مثلا فرض کنید مثال عرض میکنم فکش داره، نمیدونم، یعنی میخوام بگم این اتفاق حتما میتونه نجات بخش باشه برای عده‌ای و حتما کمک کننده است، مشکلات روحی خیلی رو رفع میکنه و به همین میزان با ارزشه. اما مسئله اینه که تمرکز رفت به سمت تولید جریان نو به نو شونده‌ای که واقعا سیری ناپذیرم هست و بناست که تمام سرمایه های زنانه رو خرج همین سیستم بکنه. یعنی که زن اگه با استعداده که هست، اگر توانمنده که هست، اگر در واقع توانایی هماوردی با مردان در همه عرصه‌های علمی و ارزشی داره، این هر عرصه ارزشمندی مثل هنر،
داره، کاملا تواناییشو داره. نمای روحیه جنگنده رو در مسیر ارزش‌ها، در مسیر سالم‌سازی فضای زندگی، در مسیر اتفاقا رفاه به معنای دینیش و توسعه اون برای همه انسان‌ها به کار بگیره، این انرژی رو فقط متمرکز کنه روی ازمم زیبایی‌های سیری ناپذیر و نوبنوشونده‌ای که اون سیستم داره براش تولید می‌کنه.
و نتیجهش این که به قول شما برای التزاز بصری آقایون بود دیگه، وگرنه که یک نفر توی خونه نشسته باشه و بخواد مدام به خودش برسه، حالا به اندامش، بدنش، صورتش، اینها این نیست که فقط بخواد در محدوده خونه باشه دیگه، اینها به خاطر جلوه‌گری‌هایی است که بعداً در جامعه اتفاق
یعنی بیفته. بعداً هم برای این زن سلیقه سازی شد که این زیبایی ها باید به صورت اجتماعی ازش استفاده بشه، هم خودمون زن در تجربه خودش به نتیجه رسید که این هم هزینه به هر حال داره میپردازه برای این زیبایی، و بعد هم حالا در کنار سایر عوامل به تدریج الگوهای جدید به این سمت رفت که اصلا ناگزیر بود، یعنی نمیخوام بگم ناگزیر به معنای جبر، چون به اختیار خودش این کار کرد، میخوام بگم تو این الگو در ذهن خودش، یعنی تو این سیستم فکری او خودش رو ناگزیر میدید از عرضه این زیبایی ها، یعنی برای اینکه اصلا این سیستم رو وادار کرده بود به این تغییرات در خودش. خب پس این خیلی نکته مهمی، یعنی سلیقه سازی ها کم کم رفت به سمت تولید نظام فکری متفاوت که نتیجهش عملکرد متفاوت بود. اما عرض کردم این عامل ما معمولا میگیم از اون عامل قبلی، اون عامل اولی که عرض کردم غافل میمانیم، یعنی اینکه اتفاقا خیلی تاثیرگذاریش تاثیرگذاری جدی هست، اما اون عامل دیگری که عرض کردم خیلی مهم معمولا غافل میشیم ازش و من میخوام بگم سهم بیشتری داره واقعا، بحث تعدد پایگاه مشروعیت بخش بود خانم فروغی، یعنی اینها آمدن و این فضا رو تولید کردن که چه کسی گفته که حرف حق را فقط شما مثلا از مجرای حوزه های علمیه باید بشنوید، از مجرای رهبری دینی باید بشنوید، کی گفته به تعبیری، یعنی اینها آمدن و این تکثر پایگاه‌هایی که بناست به شما بگوید حق کدام است و باطل کدام است، این خیلی نکته، یعنی نقطه عطف واقعا در تحولات اجتماعی در ایران، همین در ذهن مردم، این همین شک که در آغازش با شک دیگه همین شک در این که به حال چه کسی گفته حرف حق رو فقط مثلا رهبری دینی داره میزنه، شک کنید، بعد به تدریج رفت به سمتی که اصلا تمام تلاش صورت گرفت و متاسفانه وقتایی هم عملکرد نامناسب بعضی از مسئولین دامن زد بهش، که خلاصه اینها ببینید کسایی هستن که گفتارشون رفتارشون با هم متناسب نیست، ببینید اینها، و بعد هم به شکل گسترده تخریب شخصیت صورت گرفت و در کنارش عرض کردم اون نمونه های آرمانی زندگی مدرن القا شد به مردم، یعنی زندگی مطلوب بی مشکل بی مسئله که زیبایی مطلق درش هست، مریضی نیست، فقر نیست، این همون چیزی که همه انسان ها آرزوشو دارن، و زندگی کرم خانوادگی همش تحت تأثیر فضایی است که اونها سعی در القاش دارن و اونم سبک زیست مدرنه که یه لوازمی داره، یکشم بدپوشیه، یکشم در واقع در چارچوب های اخلاقی دینی زندگی نکردنه که شما آزادید، هر نوع رابطه ای حسن وجود نداره، وفاداری وجود نداره، تعهدی به کسی در رابطه با بدنتون نمیتونید بدید و نباید بدید، حق دارید هر نوع استفاده‌ای داشته باشید چون حق شماست، ملک شماست و بدن شما، و بنابراین این چارچوب‌های جدیدی رو تعریف کرد. خیلی پس این نکته مهمی است، یعنی این تلاشی که صورت گرفت برای اینکه این پایگاه‌های مشروعیت بخش متعدد بشوند، عرض کردم هم با تخریب هم با بزرگ نمایی نسبت به بعضی از مصادیقی که متاسفانه وجود داشت و هم با نشان دادن بدیل این الگو، که بعضی از مشکلات اقتصادی، که بعضی از الگو بخشی های مؤثر، که مسئله انفعال ما در رابطه با الگو، که از تمام از اول انقلاب چقدر فریاد زدن که منفعل نباشید، مسئله رو از خارج نذارید تولید بشه، خودتون مسئله در واقع در ذهنتون تولید بشه و حلش کنید، حل رو حل در اختیار مردم قرار بدید، حالا تعبیر امام این نیست، تعبیر از بنده است، مقصود حضرت امام این بود، همه اینها تشدید کرد، یعنی ما متاسفانه منفعلانه نشستیم تا مسئله برامون تولید بشه، حالا هنوزم نتونستیم تحلیل دقیق اجتماعی در بستر تفکر دین نسبتش داشته باشیم، چه برسه به اینکه بخوایم دنبال راه حلش باشیم. و این متاسفانه کمبودها، مشکلات، فشارهای اقتصادی و مسائلی از این قبیل که تلاش شد از طریق همین رسانه ها القا بشه که راه حل فرار و خلاصی ازش فاصله گیری از سبک زندگی دینیه، کاملا پیام غلطی بود. اینها دست دست هم داد و باعث شد که این عامل اینقدر تاثیرگذار باشه، یعنی به قدری تاثیرگذار باشه بیش از سهمی که واقعا تصور میشد براش. یعنی شاید عرض میکنم پیش از این واقعا ما خیلی امیدوارتر بودیم، الان هم امیدوار هستیم، اما پیش از این سهم کمتری قائل بودیم برای این تاثیرات رسانه‌ای. بازنمایی های رسانه تأکید میکنم، چون توضیح دادم تعبیر بازنمایی منظورمون چیه، یعنی یه واقعیت شما بگیرید برش بیفزایید پیش‌فرض‌های خودتون و القاعات و مقاصد خودتون رو، بعد اون رو در واقع تکثیر کنید. این باعث شد که این سهم جدی برای رسانه وجود داشته باشه که حتی این اواخر ما رو به این فکر واداشت که متاسفانه بعد از این همه رنجی که متحمل شدیم مردم ایران، همه از جریانات مثلا تروریستی، خیلی خوب به هر حال برای ما همین مقدارش برای این کشور امن مستحکم قوی زیاد بود، این چند اتفاق تلخی که رخ داد، به هر حال این دیگه مثلا ما رو به این واداشت که به فکر بومی‌سازی بعضی از اتفاقات در کشورمون باشیم. پس ببینید خیلی بیشتر از سهمی که ما تصور می‌کردیم در محاسبات اجتماعی و مطالعات اجتماعیمون رسانه‌ها تاثیرگذار شدند. گرچه البته ببینید گوشه و کنار در سطح آکادمیک توی دانشگاه‌ها توی این بحثا مطرح می‌شد. دلسوزانی بودن که همواره در سطح علمی، پژوهشگران ارشدی بودن که همواره در سطح علمی این بحثا رو مطرح می‌کردن، هشدار می‌دادن. اما متاسفانه این آگاهی هم تسری پیدا نکرد، عمومی نشد و هم اینکه براش برنامه‌ریزی صورت نگرفت تا زمانی که این اتفاق در این سطح کلام متاسفانه برای ما هزینه داشت در جامعه اسلامی.
بسیار متشکرم از توضیحات خوبتون خانم امین مجد. انشاءالله فردا مفصل در مورد عوامل دیگه‌ای که باعث تحول پوشش در ایران شد و به خصوص در مورد بانوان صحبت خواهیم کرد. از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. برای تمام ناگفته‌هایی که هست تنها خداست که آگاه به احوال دل ماست. خداوند متعال پشت و پناه همتون.
این خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. به نام آن که او نامی ندارد، به هر نامی که خوانی سر برآرد. سلام و درود پروردگار مهربان بر سید رسولان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوارش که بهترین امتحان را در درگاه خداوند دادند. دوستان و یاران همراه، در عصر روز دوشنبه 11 تیر، یک روز گرم تابستانی، از رادیو معارف به شما سلام میکنم. از شهر قم و از جوار بارگاه نورانی شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این توفیق رو داریم که در کنار دوستان خوبم آقای روح الله اسماعیلی که کار تهیه کنندگی رو امروز به عهده گرفتن، آقای علی اصغر شرفی که صدا بردار خوب ما هستن و در هماهنگی پخشم که علی آقای میرزایان به ما یاری میرسونند، با شما عزیزان باشیم تا ساعت 12 امشب. بنده حمیدرضا خاوری حضور شما عرض ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که در هر جای ایران و در